دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگارتان بخیر. در جمعه دیگر با برنامه بوستان چند دقیقه همراه شما هستیم. بوستان سعدی شاعرانه ترین مثنوی اخلاقی و تعلیمی است و نظیر آن هنوز وجود ندارد. از نظر بسیاری از کارشناسان مذهبی و ادبی، همه ی حسن این اثر به خدامحوری سعدی و اعتقاد خالص او به وحدانیت خداوند باز می گردد. بخشی از پندهای سعدی در بوستان هم درباره آداب و مسائل اداره کشور و حکومت است. او در بوستان به تمام و کمال داد مردم دوستی می دهد و پتک سنگین خود را بر سر ظالمان می زند. انصاف و حق پذیری و کمک به هم نوع در سخن ناب سعدی بیان شده است. حق‌گویی و حق پذیری جان کلام شیخ اجل سعدی است. در برنامه امروز حکایت 28 از باب اول بوستان را با هم مرور می کنیم. سعدی در این حکایت به این نکته اشاره می کند که برای ضربه زدن به دشمن باید صبور بود و به موقع ضربه زد. در برنامه بوستان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خوانش ابیاتی از این مجموعه درباره همین موضوع در اشعار سعدی نکاتی بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکایت 28 از بوستان سعدی رو خدمتتون تقدیم میکنم. این حکایت که با نقل نارضایی مردم از یک حاکم جفاکار شروع میشه و شکایت بردن اونها نزد یک پیر دانا، سراسر پند و حکمت هست در شیوه مردمداری، مملکتداری و فنون مبارزه و مدیریت اوضاع. حکایت کنند از جفاگستری که فرماندهی داشت بر کشوری، در ایام او روز مردم چو شام، شب از بیم او خواب مردم حرام. همه روز نیکان از او در بلا، به شب دست پاکان از او بر دعا. مردم از دست او ناراحت بودند، روزها زجر میکشیدند، شبها هم دستشون به دعا و نفرین بلند بود. بالاخره به سطوح آمدند و نزد یک بزرگی از مشایخ روزگار رفتند و پیش او گریه و زاری کردند که ای پیر دانای فرخنده رای، بگو این جوان را بترس از خدای. اون پیر روشندل گفت من حیفم میاد که پیش او از خدا و آخرت نام ببرم، او که به چیزی اعتقاد نداره، حرف خدا و پیغمبر که بر او اثر نداره. دریغ است بر سفله گفتن علوم، که ضایع شود تخم در شور بوم. وقتی که او دین و ایمان نداره، حرف حق رو هم اگر پیشش بزنی تو رو دشمن فرض میکنه، هم خودش میرنجه هم تو رو میرنجونه. حرف حق رو باید پیش مرد خدا گفت که تأثیری داشته باشه. بعد مثالی میزنه سعدی در تأثیر یا بی تأثیری حرف در مخاطب. قدیم ها نگین انگشترها نقش و نگاری داشت یا کلماتی و نقشی که حالت مهر و امضا رو پیدا میکرد. این نگین بر موم که نرم هست اثر و نقش میگذاره، ولی بر سنگ سفت و سخت نه. دلها هم یا مثل موم نرمه که حرف حق و موعظه درش اثر میذاره، یا مثل سنگ. نگین خصلتی دارد ای نیک بخت، که در موم گیرد نه در سنگ سخت. بعد شیوه هایی در ملک و مملکت داری رو بیان میکنه، از جمله این که همی تا براید به تدبیر کار، مدارای دشمن به از کارزار. چون نتوان عدو را به قدرت شکست، به نعمت بباید در فتنه بست. عدو را به جای خسک زر بریز، خسک یعنی خار و خس، عدو را به جای خسک زر بریز، که احسان کند کند دندان تیز. همون بحث مؤلفت و قلوبهم هم هست که در قرآن هم هست، گاهی باید با خرج کردن پول دشمن رو خرید و جلوی آسیب و زیان او رو گرفت.
آه 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 آه
عدو را به فرصت توان کند پوست، پس او را مدارا چنان کن که دوست. برای ضربه زدن به دشمن گاهی باید مدارا نشون داد و به موقع ضربه زد و شکستش داد. حذر کن ز پیکار کم در کسی، که از قطره سیلاب دیدم بسی. دشمن تو یا بیشتر از توست یا کمتر و ضعیفتر. اگر زیاده که خلاف احتیاطه با او درگیر شدن، و اگر هم کم و ضعیفه نامردیست حمله کردن به حریف ضعیف. مزن با سپاهی ز خود بیشتر، که نتوان زدن گشت بر نیشتر. وگر زو تواناتری در نبرد، نه مردیست بر ناتوان زور کرد. اگر پیل زوری وگر شیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. چو دست از همه حیلتی در گسست، حلال است بردن به شمشیر دست. یک نکته دیگر اینه که پیشنهاد صلح از سوی دشمن رو بپذیر، ولی باید هوشیار باشی که کلک نباشه و صلح او برای حمله سخت‌تر نباشه. اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ، وگر جنگ جوید عنان بر مپیچ. که گر وی ببندد در کارزار، تو را قدر و هیبت شود 1000. توصیه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به مالک اشتر هم همینه که اگر دشمن خواستار صلح شد، پیشنهاد او رو رد نکن که متهم به جنگ افروزی بشی، ولی خیلی هم هوشیارانه برخورد کن که این کلک نباشه که بخواد حمله کنه. وقتی هم به پیشنهاد او در جنگ بسته شد و جلوی جنگ گرفته شد و تو پذیرفتی، این بر عزت و شوکت تو میافزایه و 1000 برابر میشه، تو را قدر و هیبت شود 1000. ولی با آدمهای پست و زبان نفهم و قلدر چگونه باید حرف زد؟ با همون زبانی که اون زبان رو میفهمند، یعنی زبان قدرت. چو با سفله گویی به لطف و خوشی، فزون گرددش کبر و گردن کشی. به اسبان تازی و مردان مرد، برار از نهاد بدندیش گرد. چو دشمن به عجز اندر آمد ز در، نباید که پرخاش جویی دگر. چو زنهار خواهد کرم پیشه کن، ببخشای و از مکرش اندیشه کن. هنر اینه که انسان بفهمه با چه کسی چگونه رفتار کنه. شاد و موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله.
در برنامه امروز بوستان سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خوانش بخشی از حکایت 28 از باب اول بوستان گفتند، هنر این است که انسان بفهمد با هر کسی چطور رفتار کند. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف. ادامه میدیم برنامه های این نوبت کاری رو با شنیدن حکیمانه.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس حکیمانه.
رب فی تجلا و زهر ربه فی تجلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با اخلاق در نهج البلاغه بود. حکمت 150 نهج البلاغه رو من انتخاب کردم. امیر المومنین در حکمت 150 نهج البلاغه فرمود و یرج توبته به طول العمل، فرمود از کسانی نباشید که توبه رو تأخیر میندازن با آرزوهای طولانی. موفق به توبه و موفق به ترک گناه و موفق به استغفار نمیشن به طول العمل، به خاطر آرزوهای طولانی. از کسانی نباشید که توبه تأخیر میفته تو زندگیتون. توبه تو زندگیتون عرض میکنم که دچار خلاصه آسیب تأخیر میشه. یرج توبه به طول العمل. من فهرستوار 4-5 تا از عواملی که توفیق توبه رو از آدم میگیره برای شما میشمارم. خوب گوش بدید. عواملی که موجب میشود توبه یا آدم موفق نشه یا عقب بیفته، اینا چیه؟ یکی از اونها آرزوهای طولانی است. خود حضرت امیر در جا میفرماید به طول العمل، آرزوهای طولانی مانع توبه میشه. ولذا آقایان یه نکته بگم خدمتتون خواهران، تو قرآن گاهی انفسکم ما زیاد داریم، یعنی خودتون. دو تا فعل به انفسکم تو قرآن نسبت داده شده، گاهی مثبت گاهی منفی. مثلا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبی کنید به خودتون خوبی کرد. من عمل صالحا فلنفسه، اینا خوباشه، من خوباشو نمیخوام بگم. یه سری موارد منفی هم داریم، حالا من اینا رو تو قرآن یه وقت جمع کردم. انفسکمایی که کلمه منفی کنارشه، من چند تاشو براتون بگم. تختانون انفسهم، بعضیا به نفس خودشون خیانت میکنن. لومو انفسکم، شیطان میگه، میگه نفس خودتون رو ملامت کنید. ظلمو انفسکم، به خودتون ظلم کردید. فتنتم انفسکم، کلا سر خودتون گذاشتید. انساهم انفسهم، خودتون رو فراموش کردید. یکی از مواردی که در سوره حدید خدا میفرماید همین فتنتم انفسکم، میگه بعضیا کلا سر خودشون میذارن. یکی از مصادیق تأخیر توبه اینه که آدم خودشو گول بزنه با آرزوهای طولانی و موفق خلاصه به توبه نشه. این یک. دومین عاملی که موجب میشود توبه تو زندگی تأخیر بیفته، من اینا رو قدری سریعتر میگم که بتونم جمع کنم. دومین عامل عبارت است از سبک انگاری گناه. بعضی اوقات افراد گناه رو کوچیک میشمارن. کوچک انگاری گناه، اینکه چیزی نیست، کاری نکرد، این موجب میشود انسان از توبه باز بمانه. ولذا شما دقت بفرمایید، یکی از ویژگی‌های بزرگان ما و علمای ما این بوده اگر یه خطای کوچکی هم می‌کردن اینو بزرگ می‌کردن. مرحوم شیخ عباس قمی تو کتابخونه‌اش مطالعه می‌کرد، آقازاده‌شون نقل کرد، امیرزلی آقا. من یه سری نوارای امیرزلی آقا رو گوش کردم قبل از انقلاب فوت کرد که عجیبم بود. اخیراً خدمت یکی از علما بودم که خیلی با امیرزلی آقای محدث زاده معنوس بود. ایشون برای من تو مشهد نقل کرد، گفت امیرزلی آقای محدث زاده پسر عاشق عباس قمی، حالا شاید بعضی قدیمی ها ایشون دیده بودن، پا منبراش بودن تو قم، میگفت ایشون به من میگفت به تمام مشکلاتی که تو زندگی منه پدرم از عالم برزخ به من خط میده و راه حل میده. و مکرر من پدرم رو خواب دیدم که مشکلی داشتم، قصه بوده، مثلا فلانجا منبر نرو، پول فلانی مال رباست، پدرم میگفت نرو، تا این حد که همین آقا برا من نقل کرد، اون آقا از علماء مراجع قومه، فرمودن که محدث زاده قومه من گفت یه کتابی از پدرم مشغول چاپش بودیم، یه بردیم چاپخانه، بردیم برای انتشار، شب پدرم رو خواب دیدم، فرمود این مطلب تو این کتاب اشتباهه، برو درستش کن. من گفت صبح پاش رفتم چاپخانه، کتابو گرفتم، همون صفحه مطلبو درست کردم و تا این حد. آشق عباس قمی چیز عجیبی بوده. حالا خدا رحمت کنه این آقای دوانی، علی دوانی، یه کتاب دارد به نام مفاخر اسلام، اینو بگیرید بخونید یه وقت، خیلی کتاب خوبی است. ایشون یک جلد، اونی که به ذهنمه، یا دو جلد، حالا یک جلدشو مطمئنم، فقط شرح حال عاشق عباس قمی است، فقط شرح حال عاشق عباس قمی است. آقازادهشون میگه پدرم تو کتابخونه مشغول مطالعه بود، روایات دروغ رو میدید، که دروغ چقدر گناه بزرگی است. یه مرتبه صدای حق و حق گریش بلند شد به گونه ای که عشق رو کتاب بود. آمدم بابا چی شده؟ گفت ببین چی میگه این روایات دروغ. گفتم خب بله پدر جون. فرمود من یک دروغ در عمرم گفتم، که حالا اون قصه هم بمانه. یه وقتی ایشون یه جایی تو مکه رفت پیش یکی از علمای اهل سنت اجازه نقل حدیث بگیره، از شیعه داشت اجازه نقل حدیث، دلش می‌خواست که اجازه نقل حدیث هم از علمای اهل سنت داشته باشه، که اگر از کتاب‌های اونها مطلبی نقل میکنه اجازه داشته باشه. اون عالم یه مطلبی به ایشون گفت راجع به خلفا و اینها، که حالا نمی‌خوام اسم برنامه رسمی عرض کنم، به هر حال ایشون تقیه کرد و یه مطلبی گفت که اون مطلب درست نبود، به تعبیر خودش دروغ بود، که این اجازه رو گرفت. بعد اشک می‌ریخت، فهمود من تو کل عمرم یک دروغ گفتم، اونم یک دروغ مصلحت آمیز، که حالا از نظر شرعی هم توجیه داره. خیلی جاها شما خیلی جاها برای حفظ جانتون ممکنه دروغ بگید، یک دروغ تو عمرم گفتم، الان این روایت دروغو که گفتم بدنم داره میلرزه، حق و حق گریش بلند. ببینید حالا، ببینید چقدر دروغ تو جامعه، تو بین افراد، عرض میکنم که تو رسانه ها امرو مینویسه فردا تکذیب میکنه، این میگه گفت، خودش میگه نگفتم، میگه کی میگه چرا، اصلا آدم قاطی میکنه گاهی تو این چقدر تکذیب. اصلا کسی فقط تکذیبی ها رو تو روزنامه ها و رسانه ها دنبال کنه، میگه چقدر بخوام. بده یکی از ویژگی های مؤمن این است که گناه خودش رو بزرگ میبینه. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، همه شما شنیدید، مکررم شنیدید، یه روز سر درس عصبانی شد نسبت به یه شاگردی که تندی کرد یه خورده ایشون. مرحوم آیت الله آسد مصطفی خانساری که در این امامزاده احمد دفنه، ایشون خب خیلی با آیت الله عظمای بروجردی معنوس بود، میگه آقا فرستاد دنبال من، گفت یالا بریم همین امشب در خونش من از این عذرخواهی کنم. گفتم آقا دیگه حالا شبه و باشه فردا، و بالاخره میگفت درشکه اومد منو سوار کرد، خود آقام سوار، رفتیم در خونه اون آقا و خلاصه اون طلبه‌ای که آقا تند شده بود بهش، و گفت منو عفو کن، منو حلال، من طاقت قیامت نه، یه عصبانیت، بالاخره سر درس پاشده بود، یه اشکالی کرده بود، آقا ناراحت شده بود، یه خود تند شده بود. اینا مهمه. علی ابن یقطین یه خطایی کرد، بالاخره مسئول وزیر، مردم میان میرن سر شلوغ، ابراهیم جمال اومد تحویلش نگرفت، نه دروغی گفت نه غیبتی کرد، نه، فقط تحویلش نگرفت. وقتی آمد خدمت امام کاظم، امام کاظم علی ابن یقطین را نداد، فهمود چرا به ابراهیم جمال خلاصه بی توجهی کردی، بی مهری کردی. بلند شد از مدینه آمد کوفه به معجزه امام کاظم، رفت در خانه ابراهیم جمال، گفت منو ببخش، صورت چو گذاشت رو خاک، علی ابن یقطین وزیر، گفت این کف پاتو بذار رو صورت من، به ابراهیم جمال فشار بده بگو تو رو حلالت، گفت بابا حلالت کردم این کارو نمیکنم، گفت نه نمیشه، باید از من بگذری و الا مولای امام کاظم منو ترد کرد. در آستانه حج بود، خواست بره حج. خب اینا چیزای ساده ای نیست. یکی از عواملی که توبه رو تأخیر میندازه آرزوهای طولانی است، این یک. دو، سبک انگاشتن گناهه، اینی که انسان گناه خودش با نگاه حقارت بشه، بنگره. سوم بزرگ انگاری عمل، اینم مانع توبه میشه. ای انقدر خدا باز رحمت کنه آقای مجتهدی، من به نوارایشنو خیلی گوش میدم، تو تلویزیونم گاهی میذاره، میگه هی میگه به حجری که بوسیدم، خب بوسیدی که بوسیدی، ای برای خدا بوسیدی، این نمرهشو خدا میدی، ای برای من میخوای نقل کنی، چرا انقدر میگه به حجری که بوسیدم، به اون قبه که زیرش 55 بار رفتم، خب 550 بار رفت، 55 بار احمد ابن هلال رفت مکه، آخر عمرش منحرف شد، 20 سفرش پیاده رفت. غرور نباید بگیره. امام جواد علیه السلام عرض میکنم که یه آقای اومد خدمت ایشون، خیلی همشین شنگول شاد، یبن رسول الله امروز دیگه خیلی خوشحالم، خیلی شادم، آقا امروز 10 نفر فقیر اومد، همه رو راه انداختم، لباس دادم، غذا دادم، پول دادم، همه رو راه انداختم، همه رو خلاصه. آقا فرمود که خوبه، ولی لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، قرآن میگه صدقه که میدید بعدن با منت و اذیت خرابش نکنید. گفت آقا من که سر اونا منت نذاشتم، دارم برای شما تعریف میکنم، اونا که رفتن. آقا فرمود قرآن هم نمیگه سر اونا منت نذارید، کلیه داره علل فقیر، نه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، تو خونه برای خانومت تعریف میکنید، میبرای برای رفیقت تعریف میکنی، منت میذاری، یا نقلش اگه موجب تحریک دیگران بشه اب نداره. بعد یه کلاس رفت بالاتر، به جای اینکه حالا عذرخواهی کنه گفت یبن رسول الله ما از شیعیان خالص شما هستیم، یه شیعه خالص که عملش پذیرفته است. آقا فرمود این دیگه از اون اولی بدتره، این دیگه از اون اولی، نحن من شیعتک، اونم المخلص، شیعه مخلص. چندین روایت من دیدم که ائمه از ادعای شیعه خالص بودن بعضیا که اشکالات تو کارشون بوده ناراحت شدن. امام رضا مدتی گروه را نداد، اونم همین حرف گفتن، نحن من شیعت، ما شیعه های خالص، نحن من شیعت علی، ما از شیعه های خالص حضرت علی است. گفت آقا من از شیعه های خالص، آقا فرمود من ردیف شیعه های خالص برات میگم، ببین تو هستی یا نه. علا تعلم، نمیدانی شیعه خالص سلمان، ابوذر، مقداد، تو این ردیف میای؟ یه دروغ تو کل عمرش ابوذر نگفته، تو کل عمرش آسمان بر سر کسی صادقتر از ابوذر سایه نیفکند. تو کجا با این هم ترازی هم؟ بعد دیگه تلنگر خورد و استغفار کرد و چند بار استغفار کرد. آقا فرمودن که بگید از محبین شما هستیم، از دوستداران شما هستیم، یه خورده بارش. لذا شیعه دو جوره، یک شیعه در واقع اسمی است، ما همه شیعه هستیم الحمدلله، افتخارم میکنم، اما یک شیعه به معنای پیرو واقعی است. اینو میخوان بگن ائمه که اگر کسی این ادعا رو کرد، مرحوم شیخ صدوق یک کتاب داره هستن به نام صفات الشیعه. یه شب حضرت امیر داشت میرفت برای عبادت‌های شبانش تو کوفه، دید یه عده پشت سرش دارن میان. آقا ایستاد، فهمید کجا میایید؟ گفتن نحن من شیعته، ما از شیعیان شما هستیم و داریم دنبال شما میایید. یه براندازی کرد، فرمود لا عرافیکم سیما الشیعه، ما که هرچی نگاه میکنیم قیافه شیعه به شما نمیبینیم. آقا شیعه قیافش فرق میکنه؟ مگه فرق؟ فرمود بله. بعد شروع کرد گفتن آثار سجده به پیشانیشونه، زلبانشون به ذکر خداست، چنینه چنانه چنان. البته من گاهی میگم الان دوستان، این شیعه حد اکثریست، توقعی که از افراد دارن. پس سومین عاملی که باعث تأخیر توبه میشه بزرگ انگاری عمله، کار رو بزرگ دیدن. خیلی بزرگان ما، خیلی شخصیت‌های ما این گونه بودن. یه وقتی امام، اگه خود امام نگفته بود من جرئت نمی‌کردم بگم، خودش تو سخنرانی عمومی فرمود من یک نماز برای خدا نخوند، که حالا شاید گفتن مقصود این بوده است که برای مثلا امید به بهشت بوده یا ترس از جهنم بوده، که اونم برای خداست. من تا اون نمازی که امیرالمومنین می‌فرماید من فقط وجدت که اهلا للعباده، که خیلی مشکله که ما بگن بهشت و جهنم نیست بازم نماز بخونیم. ما غالبا به افراد میگیم بخون، تو نخونی جهنم میری یا نخونی بهشت نمیری. امام خودش فرمود، البته تعبیر ایشون بود، شکست نفسی ایشون بود، ولی این همینه، معناش همینه، کوچک انگاری عمل، عمل رو نادیده گرفتن. اینم سه تا عوامل تأخیر توبه چی شد؟ آرزوهای طولانی، سبک انگاشتن گناه، بزرگ انگاشتن عبادت و عمل. چهارم تسویف، سوفه، یعنی فردا فردا کردن. فارسیشو بگم فرصت سوزی. آیهشو بگم سوره زمر آیه 56، قرآن میفرماید عده‌ای وقتی به محشر میان میگن یا حسرت علی ما فرط تو فی جنب الله، کوتاهی کردی، فرط تو تفرید کردی. تسویف سوفه سوفه کردن، فردا فردا کردن. این فردای وقت ممکنه نرسه، لذا میگن توبه واجب فوری است. خوب انسان هر شب، پیغمبر گرامی اسلام به اون هر شب قبل از خواب سه تا قل هو الله، یه استغفر الله ربی و اتوب الی، یه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، و یک صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بزرگان جمله قشنگی داره، میگه در تعقیبات نماز مستحب 70 مرتبه بعد نماز عصر آدم استغفار کنه. بعدیشون میگه خب استغفار بعد گناه است، کاری کرده باشیم 70 بار استغفار، نماز خوندم و نماز عصرم تمام شده. دیدید نماز عصر تو آدابش نگاه کنید، بعد نماز عصر مستحب انسان بعد تسبیحات این دعا رو بخونه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام و اساله ان يتوب علي توبه عبد. نوشتن تو مسجد ها، از تو مفاتیحم. و جالب اینه میگه 70 مرتبه استغفار. ایشون جمله قشنگی داره، میگه نمازهای ما استغفار میخواد. مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری خیلی مرد بزرگی بود، امام خیلی ایشونو دوست داشت، خیلی امام به ایشون عنایت داشت و به قول آقای مجتهدی می‌فرمود ایشون مرجع متدینین بود، متقین بود. همین پایین علامه طباطبایی بالا سر دفنه، 90 خورده ای سال عمر کرد. ایشون همون کسی که مشهوره میگن رفت عمل جراحی و گفتن نمیشه بیهوش کرد، گفت بیهوش نکنید، بدون بیهوشی عمل کنید. یعنی بدون بیهوشی ایشون رو عمل کردن، تصرف کرد در خودش، درد ازش گرفته شد، بدون بیهوشی عمل جراحی شد. معروفه قصهش، معروفه. خیلی مرد بزرگی است ایشون، خیلی هم عرض می‌کنم در مسجد استعذالله تهران مرحوم آقای فلسفی خدمت ایشون منبر می‌رفت. عرض می‌کنم که اینو داشتم می‌گفتم، از ایشون نقل شده، اسد احمد خانساری آیت الله عظما فرموده بود نمازهای ما رو اگر به قرآن عرضه کنن یه مهر لا صلات می‌زنه پاش، یعنی این نماز نیست، رفوزه. برای اینکه نماز قرآنی اینه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه کسی نماز خوند هم فحش داد هم منکر مرتکب شد، نماز اشکال داره دیگه. اگر شما یه عرض میکنم صدی زدی که آب اومد اینور رد میکنه ازش، اگر آب رد میکنه صد خرابه. ان الصلاه صلات صد، حالا این صد هم فحش ازش عبور میکنه هم منکر، پس صد اشکال داره، صد اشکال داره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. ان شاء الله خداوند همه ما رو مشمول دعای امام زمان ارواح و نافدا قرار دهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
ساعت 19:07 روز جمعه 19 خرداد ماه. پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در برنامه زلال جاری بنشینیم و